Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
روزهای عمر ما در می‌گذرند بیان که دیده شوند، از بس همزاد یکدیگرند، همه تکرار یک نوت و یک تصویر مکرر که نه شنیدنی است نه دیدنی، عبور شبحی بی صورت و صوت در مه و آینده‌ای عکس برگردان گذشته و زمان حالی خالی. شاهرخ مسکوب، روزها در راه.
خب سلام و امیدوارم که حالتون خوب باشه. به یک قسمت دیگه از پادکست قصه یک قصه خوش اومدید. من احسان طریقت هستم، کسرا کبیری و زکی شادلوی عزیزم اینجا هستن. سلام بچه ها.
سلام.
چه باهم
جینکس،
تا اپیزود دیگه باید سکوت کنی، جینکست کردم.
امیدوارم که حالتون خوب باشه و از شنیدن اپیزودهای قبلی ما لذت برده باشید. ما امروز مهمون خیلی جذاب، دوست داشتنی و عزیز داریم که فکر میکنم زکیه باید معرفیش بکنه و داره فکر میکنه که چی بگه.
تا فکر میکنه من اینو بگم که امروز خیلی روز جذابیه، به خاطر اینکه با اینکه خیلی روزه سختی و هر ستامون تقریبا درگیری های عجیب غریبی داریم، ولی امروز یه صبحونه جذاب زدیم
و لبخند بلدم.
آره، بعد کتاب هدیه گرفتیم از بزرگ جمع.
اوه اوه چی بزرگ جمع هم اشاره میکنه، منظورشون پیر جمع منم. آره امروز ما گفتیم بعد از مدت هم دیگر دیدیم یه ذره معاشرت کنیم، معاشرت غیر پادکستی.
من دیروز از بوشهر برگشتم و تو سفر بوشهر چند تا آدم دیدم، چند تا قصه شنیدم که خیلی برام جذاب بود. یکی از چیزایی که تو این سفر یاد گرفتم، یعنی یاد گرفتم نه، گفتگو شد دربارش و بهش فکر کردم، پدیده غم توی زندگی شهری پایتخت بود. الان کسرا میگفت ما امروز ستامون حالمون خوب نبود، داشتیم اونجا صحبت میکردیم درباره این که آدم هایی که تو تهران زندگی میکنن شاد نیستن و حتی دیگه تلاش نمیکنن برای ادای شادی درآوردن، لبخند زدن. به خاطر همین من امروز سعی کردم لبخند به لبم باشه بچه ها، با اینکه واقعا شرایط روحی خوب نداشتم.
دلیلی برای لبخند وجود نداره.
ببین دلیلی شاید وجود نداشته باشه ها، ولی دلیل رو ما باید بسازیم دیگه. یکم به این فکر کنیم که یه جاهایی لازمه دلیل رو بسازیم. ما ستا امروز تلاش کردیم دلیل رو برای شادی بسازیم، با اینکه نداشتیمش، وجود نداشت واقعا.
حالا یه جالب من بگم.
بله.
داشتم چند شب پیش فکر میکردم که این روزا همونقدری که گفتم سخته، برای من روزای شیرینی هم هست، چون یه اتفاقایی داره میفته که تو ذهنم همیشه بوده و دارم به چیزایی که دوست میداشتم نزدیک میشدم، اما انقدر حسش نیست که حتی توان خوشحال بودن برای یک سری اتفاقات رو ندارم.
آقای کبیری شما، من حالا درسته که
ناله کردن زوده؟
نه شما که زوده برای ناله کردن. یک دوم این که الان باید خوشحال باشید، شما الان یه برنامه‌ای داشتید که کارگردان بودید.
بله بله
بله، درسته که کسی که میشنون اینو احتمالاً نبودن تو اون برنامه چون بعدش داره پخش میشه.
بله
یه بار دیگه، درسته؟
احتمالاً تمدید میکنه،
تمدید میشه. ولی احتمالاً تا اینو بچه‌ها بشنون دیگه اونم اجراش تمام شده، ولی شما باید شیرینی رو بدید دیگه. بله بله. خب زکیه، من یه کوچولو راجع به مهمون بگم.
خیلی خوشحالم
که الان مهمون شدید داره تو موبایلش دنبال متنی که قراره بخونه میگرده.
خیلی خوشحالم میکنی چون که قبل پادکست با هم دیل کردیم تو مهمون معرفی کنی. بعد
من از منظر خودم میگم، ولی بعد تو چون از دوستان قدیمی تو، من تازه افتخار آشنایی داشتم باشون. قبل از هر چیزی بگم که ما توی مجموعه مجموع هستیم، درسته؟
بله بله.
خب اینو تو بگو که
آره، حامی معنوی پادکست ما تقریبا از اپیزودهای اول مجموع بوده. ما قراره که اپیزودهای آینده رو تو مجموع ضبط کنیم مجموع یک مکان فرهنگیه که تصمیمش اینه که جمع‌ها و گعده‌های گفتگو محور و دوستانه توش اتفاق بیفته و معتقد آدم‌ها از شنیدن صدا و قصه هم، شنیدن حرف‌های هم و گفتگو کردن به جریان‌های فکری جدید میرسن. اینجا میشه کتاب خوند، کتاب دید، معاشرت کرد و به نظرم حتی نشستن اینجا و وقت گذروندن توش باعث میشه شما آدمهایی رو ببینید که لذت معاشرت کردن باهاشون خیلی نادر تو این شهر گیر آدم
میاد. جاشم اگه بگه که مثلا برنامه‌هاش چجوری مطلع بشن بچه ها؟
برنامه‌هاش که حالا به نظرم صفحه خود مجنون رو پیگیری کنن، برنامه‌ها رو مشخص سو
تدوین لینکش رو می‌ذاریم توی توضیحات همین قسمت. آره بتونن رد بدن.
پیگیری خواهند کرد. جاشم که اینجا خیابون حسینیه اگه اشتباه نکنم، نزدیک موسوی، خیابون موسوی نزدیک میدون فردوسی.
از اتاق فرمان گفتن موسوی.
آره اتاق فرمان. متشکرم از اتاق فرمان.
خب بریم سراغ مهمون این قسمت. از چشمش معلومه که پیدا کرده اون چیزی که میخواد بخونه رو. خب مهمون این قسمت برای من تداعی کننده اهمیت نوشتنه، کسیه که دوست داره به نسل نوجوان و جوان یاد بده که چطور میتونه بنویسه و در کنار این نوشتن چطور از نوشتن تأثیر بگیره. خیلی خوش معاشرت و خوش صحبته، همیشه یک لبخنده خیلی زیبایی رو صورتش داره و برخلاف اون چیزی که خودش فکر میکنه که خجالتی و کم صحبت، وقتی باهاش معاشرت میکنی خیلی خوش میگذره بهتون و وقتی ترک میکنید اونجا رو احساس میکنید که یه دوستی جدا شده که خیلی وقت ندیدیدش و دلتون براش تنگ میشه. اینا برداشته من از مهمون این قسمت از دوبار.
آقا اجازه بدید من
اجازه
بارد.
بدید خانم. بله تا اینجا مشخصه که مهمونمون یه خانومه و قراره که برامون یه بخشی از یه کتاب خیلی جذابی که توی زندگیش تاثیرگذار بوده این شخصیت بخونه و بعد برمیگردیم و ادامه
قبل از اینکه بریم یه صفت اضافه کنم.
بفرمایید.
برگردیم.
من منتظرم خواهم شادلو هم بیاد بگه.
خوش سفر بودن رو هم اضافه کنید تا بگم.
خب من اینو نمیدونستم.
این
اصلا خیلی خوشحال شد مهمون. فکر کنم بقیه چیزایی که من گفتم اونقدر خوشحال نشه. خب زکیه تو چیزی میخوای اضافه کنی؟
آره دوست دارم اضافه کنم. آره با اجازتون، چون که زهرا دوست خیلی قدیمی منه و در دوره مهمی از زندگیم اضافه شده، تأثیراتش خیلی در شخصیت من پررنگه. خودم میتونم شخصیت خودمو به بعد و قبل دوستی با زهرا تقسیم کنم. یک ویژگی داره که من همینو میگم کوتاهو بریم وارد گفتگو باهاش بشیم، اونم اینه که به شدت اهل مطالعه است و من معتقدم به این که کتاب جهان فکری آدم‌ها رو بزرگ میکنه. زهرا جهان ذهنش خیلی گسترده است، اونقدر که گاهی وقتا خودش به نظرم توش گم میشه و در اومدن از اون همه وسعت برای خودش هم ساده نیست.
شرمندم میکنی.
بعدن باش حساب میکنیم اینا رو دیگه.
450 تومن شده فکر کنم.
من یک کتاب برمی‌دارم.
دو تا 450 تومن.
دو تا 400. سه تا 4 تا.
خب
ما گفت دیگه زکیه، ما امروز میزبان زهرا منصف هستیم که یه بخش از کتابی رو که حالا جلوتر معرفی میکنیم برامون میخونه و برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم.
زندگی دست به دست می شود و انسان هرگز به تمام نمی میرد. شخص او می رود و جوهر زندگی او در پیکری و جامعه دیگر حلول می کند. ما امروز میراث‌دار بسیار بسیار مردمانیم که آمدند و به ما سپردند و رفتند. تا ما به که بسپاریم.
خب یه تیکه از کتاب سوگ مادر شاهرخ مسکوب بود که شنیدیم با صدای زهرا منصف، ولی این وسط که ما این یه بریکی بدیم یه جمله کسرا گفت، من یه جور شنیدم، زهرا یه جور شنید، زکیه یه جور شنید،
زکیه اصلا نشنید
خودش یه چیز دیگه میگفت. یه حال غریبی بود اینجا
واقعا، پای صحنه همون داره جذابتر در میاد.
کاش ضبط میکردیم.
خب یه کات ندیم آقا، کلا کات ندیم.
کسرا داره زنگ.
بله این دیگه چیزه، گفتن کات ندید دیگه، کات نمیدیم اینا رو. خب زهرا جان یه حالا معرفی کوتاهی خود داشته باشی که بعد بریم سراغ ماجرای کتاب.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان پادکست. خیلی ممنونم که اول پادکست انقدر من رو تحویل گرفتید.
حساب میکنیم بهتون، نگران نباشید.
متشکرم. به قول دوستی من این همه نیستم واقعا، اما ممنونم از لطفتون. خیلی دوست داشتم، دارم و خواهم داشت که همیشه در معرفی خودم بگم که زهرا منصف نویسنده، ولی شاید هنوز اونقدر نویسنده نیستم، ولی کارهای مختلف میکنم دیگه، از نوشتن گرفته تا یه سری، یعنی شغلم رو اگر بخوام توضیح بدم مدیر محتوا، مدیر پروژه تور هستم، ولی علاقم در زندگی نوشتنه و دوست دارم که همیشه به عنوان نویسنده خودم رو معرفی کنم.
البته یه نویسنده بدقول.
خیلی ممنونم. بله یک یادداشتی من باید میدادم برای شماره آخر 13 که هنوز ندادم. الان چهرم شطرنج.
از اون نویسنده هاست که برای همه مادر برای 13 زن بابا.
عجب.
اون متن قبلا یه نویسنده بدقول دیگه بنویسه، درست میگم؟ همین
اون نویسنده منم داره بینه.
مسائل درون 13 ایتون رو یه دقیقه هماهنگیش. فقط یه سوال من دارم.
آگه بازرگانی این وسط 13 و نریم، سه نفر از یه مجله تو توی جمع
حالا من میخوای ترک کنم.
شما بنویسید.
نه من میخوام یه چیز رو شفاف کنم. این یادداشت همون یادداشتی که ما یک ماه و نیم پیش صحبت می‌کردیم.
بله.
درود.
خیلی متشکرم از ما آقای طریقت. 450,000 تومان.
شادمان شما به عنوان مدیر مسئول نشریه میتونید الان هر جور که خواستید برخورد کنید.
من فضا رو دادم به نوجوان‌ها، یعنی احساس می‌کنم وقتی نوجوان‌ها بنویسن خیلی بهتره.
بهانه خوبی نیست آقای طریقت. بله. ادامه پادکست.
خب من بگم، همتون مقدماتونو گفتین. من سال پیش یه سفر خیلی مهم رفتیم با اگه چیزه مجله 13 اگه پیام بازرگانی
دیگه چیکار کنم دیگه اسپانسر دوم این اپیزود.
بعد توی سفر با یک آدمی مواجه شدم که از 24 ساعت 8 ساعت و نیم داشت فیلم میگرفت، یه 3-4 ساعت کتاب میخوند، واقعا میرفت یه گوشه کتاب میخوند و یه چیزایی مینوشت، معاشرت هم بامون میکرد. همه اینا رو بذارین کنار، اصلا مهم نیست خوش سفر بودنه و همه این چیزایی که گفتم تعریفه، واقعا اصلا بذاریمش کنار.
ممنونم که تعریف کردی.
یه روزی فکر کنم روز اولی بود که رسیدیم رفتیم حافظیه، هرچه اشتباه میگم.
آره درست.
زهرا نجاس وسط، ما همه دورش جمع شدیم و دونه دونه برامون فال میگرفتی، بعد همه تو هپروت بودیم مثلا در فکر یار، و بعد اون وسط یه حال چیزی هم عشق در بیاری هم خودش گرفته بود
و چه فالی آره میگرفت.
مثلا هرچی میگفتیم آخ این اونا،
آقا بیاییم بگیم غزل خانی میکرد، نگید فال، یه حالتی داشتن.
نمیشه باید برای همه همون فال بگیرم، یاد فالت بگیرم.
من نه قشن از یه جایی بعدش هم فهمیده بود که داره عشقمونو در میاره، خودش چیزش میکرد، تشدیدش
ولی
میکرد.
ولی تصویر خیلی جذابی بود.
23 نفر هم بودیم دیگه.
عکس اون صحنه هم کاملا هست و من اون وسط هم یه 12-13 نفری، حالا چون 13 نفر دور من بودن و اصلا عجیب بود.
صف وایساده بودن.
حالا
دعوامو میشد من.
حالا منم یه تصویری بگم از حالا معاشرتم با زهرا. من و زهرا یه شبی توی کافه هم دیگر برای موضوعی دیدیم و اینا، دو سه ساعت معاشرت کردیم و خب من قبلش ندیده بودم از زهرا رو دیگه. چند روز گذشت، بگم مثلا یک دو هفته گذشت و اینا، دیدم که تو اینستاگرامش داره استوری میذاره از اگه اشتباه گفتم جایشو لطفا بگو که درست کنم، از دفاع، از پیش دفاع در واقع پروپوزال پایان نامه ارشد. بعد خب اون شبی که ما با هم معاشرت میکردیم میگفتیم میخندیدیم خیلی مثلا اوکی بود، اونجا که نشسته بود پشت میز دفاعیه حال مثلا فرهیخته خیلی گرفته مثلا الان دارم راجع به یه چیز خیلی مهم صحبت میکنم که قطعا هم همینه، ولی میخوام بگم یعنی فضای یه فضای جدی شده بود و اینا، و شاید یه بخشی از گفتگومون الان من حداقل دوست دارم راجع به این بشنوم، موضوع همون روزی که صحبت میکردی و اینا، که بعد که تموم شد با یک ادای احترامی به شاهرخ مسکوب در واقع اون استوری اون روزو تعریف کرد و نوشته بود و نوشته بود که یکی از آدمای خیلی تاثیرگذار زندگی من بوده و زندگیم عوض شده. این دو تا تصویری که من تصویر کسی که خیلی بشاشه و گپ میزنه و اینا با مثلا آدم خیلی جدی که داره راجع به یک مسئله خیلی مهم صحبت میکنه، راستش شاید یکی از سوالاییه که من امروز حداقل از سمت من میخواد مطرح بشه راجع به شاهرخ مسکوبه.
خیلی ممنونم از شما، خیلی جالبه برای من، تا حالا نشستم که تصاویری که آدم‌ها ازم دارن رو بشنوم.
میخوای ادامه ندیم اینو؟
نه نه، جالبه اتفاقا، یعنی تصویری که کسرا گفت، تصویری که شما گفتین برای من جالبه. و آره، شاهرخ مسکوب آدم خیلی مهم زندگی منه و اگر بخوام استوریش رو بگم، من یک روزی که خیلی حالم خوب نبود، سال فکر میکنم 96 یا 97 بود احتمالاً، و داشتم از سرکار برمیگشتم تهران، همین بغل خیابون قرنی، و تصمیم گرفتم که یکم قدم بزنم شهر رو. و من معمولا حالم خوب نیست، دو جا، یعنی دو تا کار حالم رو خوب میکنه، یکی پیاده قدم زدم بدون هیچ دلیلی و دیگری توی کتاب فروشی بودن. و اون روز رفتم کتاب فروشی نشر چشمه، نمیخواستم کتاب بخرم، یعنی صرفا هدفم این بودش که کتاب ببینم، و داشتم عنوان کتاب ها رو نگاه میکردم، یک اسمی دیدم، شاهرخ مسکوب، کنار کتاب های عبدالحسین زرین کوب بود. و من همیشه اینها رو، این دوتا ترکیب اسم رو دیده بودم، و شاید به خاطر اینکه زرین کوب خون نبودم نمیرفتم سراغ مسکوب. ولی عنوان کتابی که عنوان تکان دهنده ای بود به نام سوگ مادر، که من کتاب رو از قفسه برداشتم، همانا مقدمش رو خوندن، همانا چند صفحه همونجا کتاب رو خوندن، همانا و ورود شاهرخ مسکوب به زندگی من آغاز شد، هنوز که هنوزه هست و فکر میکنم که باید باشه دیگه، یعنی الان وقتی که حالم خوب نیست میرم سراغ شاهرخ مسکوب و یادداشتاش، و واقعا خیلی خیلی برام تأثیر گذاره و خیلی حالم رو خوب میکنه.
چی رو تغییر داده تو زندگی؟
ببین، شاهرخ مسکوب برای من چیز، یعنی اون نقطه‌ای که خیلی برام اهمیت داره اینه که به مسائل عادی نگاه نمی‌کنه. یعنی همین الان که ما اینجا نشستیم، یه بادی داره بیرون میاد، چشم اندازی که من دارم میبینم یک درخت انجیریه که انجیر داده، باده داره تکونش میده، برگاش توی باد تکون میخورن. این رو جوری برای تو تصویر سازی میکنه و جوری از اون فضا میگه که تو میتونی اون تصویر رو ببینی، میتونی کاملا ارتباط باهاش برقرار کنی، و میاد کاملا یک زاویه دید دیگه ای بهت میده. یعنی تو شاید همیشه مثلا این درخت انجیره رو میدیدی، یا ولی شاید بعد از خوندن چند خط از یادداشت های مسکو به این فکر کنی که این درخت انجیر میتونه همدم تو باشه، میتونی باهاش حرف بزنی، میتونی یک وقتهایی که خسته‌ای بهش پناه بیاری. کلن مسائل رو شکل دیگری برای تو بازگو میکنه و این برای من خیلی ارزشمند بوده همیشه.
اجازه میدیم من یه لحظه این جمله آخر زهر رو اصلاح کنم با عذرخواهی از جمع؟
خواهش میکنم.
میدونی ما توی قصه دنبال این میگردیم، قصه که میگم منظورم نام پادکست ما در این پادکست دنبال این میگردیم که ببینیم مسئله ای که الان مهمون داره در موردش حرف میزنه، تأثیر رو تغییری که تو زندگیش ایجاد کرده چیه. چیزی که جالبی که من الان از تو و رابطه‌ای که با مسکوب داشتی گرفتم این بود که تأثیر شاهرخ مسکوب در زندگی زهرا این بوده که زهرا از اون به بعد زندگی رو شکل دیگری دیده و اجزا و اشیاء پیرامونیش رو توی زندگیش معنادارتر کرده.
آره،
شاید درسته؟
یه بخشش این بوده، یه بخشش هم شاید من همیشه از کودکی که خیلی آدم رویا پردازی بودم و در تنهایی خودم می نوشتم و خیال پردازی می کردم، یه حلقه مفقودهی داشتم در جهانم. اون همین که انگار کسی من رو درک نمی کرده، من اون منی که داره خیال پردازی می کنه و قصه پردازی می کنه، منظورم نه من زهرا منصفی که در زندگی واقعی داره زندگی می کنه. و شاهرخ مسکوب اون آدمی بود که دقیقاً رفته بود توی اون عمقی که انگار که من یک رفیقی حالا پیدا کرده بودم که میدونست اون چیزی که من همیشه خیال پردازی میکردم کجاست، و دقیقاً از اون نقطه حرف میزد. این بود که انگار که یک کسی رو داشتم که باش معاشرت کنم، و حالا اون آدم شاهرخ مسکوب بود.
خب من داشتم به این موضوع فکر میکردم که توی این سالهایی که منم یه ذره سعی کردم کتاب بخونم، خیلی وقت شده که نسبت به یک نویسنده یا یه کاراکتر این چیزی که تو داری میگی نسبت بهش پیدا کنم. اما میخوام از تو یه سوال دیگه بپرسم. خب این روز مسکوب متوجهم چی میگه، اما اگه بخوای یه ذره از مسکوب خارج شیم، توی نویسنده های دیگه، داستان های دیگه هم برای طبعا این اتفاق افتاده یا نه؟ چون احساس میکنم که این چیزی که داری میگی بیشتر راجع به نویسنده هست. میگیری چی میگم؟ اما ممکنه
من سوالتو نفهمیدم کسرا. یعنی
ببین آخه من وقتی میشنم یه داستانی میخونم، یه فیلمی حتی میبینم، چیزی که قصه داره، اون قصه یک چیزی برای من داره که من باش همراه میشم، سمپات میشم و میرم جلو. دارم میگم مسکوبه رو میفهمم نقشش تو زندگی زهرا رو، اما نویسنده دیگه یا کاراکتر دیگه هم بوده که بتونه
ببین کسرا اگه منظورت رو درست فهمیده باشم.
بعد گفتم احساس میکنم
نه سوالت سخته به نظرم یکم. ببین مثلا اگر درست فهمیدم، حالا اصلاحم کن، بوده آثار یا نویسندگان دیگری که من باهاشون ارتباط گرفته باشم و دوستشون داشته باشم؟
خب این که هیچ.
ولی کاراکتر آقای مسکوب بوده، یعنی کاراکتر شاهرخ مسکوب بوده که اومده و یک کاری کرده که کلن بقیه یک طرف بودن و شاهرخ مسکوب یک طرف.
من اینو بخوام جواب بدم، حالا نمیدونم، البته چیزی که داری میگی برای من مواجه شدن با، خب منم مثلا خب کتاب میخونم، رمان میخونم، چیزای مختلف، چه از نویسنده‌های ایرانی چه خارج و اینا، ولی مثلا همین 3-4 سال گذشته مواجه شدن من با متن‌های نادر ابراهیمی تکان دهنده بود برام. یعنی مثلا اینجوری بود که تا حالا هر چی خوندم یه ور نگاه این آدم به متن و به روایت یه ور. خب اینجوری نیست که اونایی که خوندیم خوب نبودن یا چیز مثلا، ولی یه نفر یهو می‌بینید مثلا ریشه میکنه تو
من یه چیزی
مدل خوندنت یا
اضافه
مغزت.
کنم به حرف شما، من فکر میکنم که ورود، یعنی نقطه ورود آدمها به زندگی تو هم مهمه. یعنی اگر شاید شاهرخ مسکوب رو من تو یک روز دیگه یک جای دیگه باهاش مواجه میشدم، این تأثیری که الان روی من گذاشته بود رو نگذاشته بود. یا مثلا نادر
زمان
ابراهیم.
درست در جای درست کتابو دیدی؟
دقیقاً. بچا دوره‌ایه به نظرتون در دوره‌های مختلف؟
من به نظرم آره.
من به نظرم نه.
شما. بستگی به آدم داره. مثلا من در نوجوانی پلاستر رو خیلی میخوندم و یک جای انگار برام تموم شد. هنوز الان برگردم کتابهاش رو بخونم برام جذابه ها، ولی اون شور و شوق نوجوانی که میرفتم صفای میستادم مثلا جلوی نشر افق که کتابش داره میاد و چاپ جدید داره، الان دیگه ندارم. این آره دوره‌ایه. ولی یک آدمی که برای من بلوغش شکل دیگریه، مثل شاهرخ مسکوب، و یک نقاط درد مشترکی داریم، مثلا دغدغه اسطوره داره، مثلا میشینه ایلیاد و اودیسه میخونه، مثلا میشینه ادبیات کلاسیک میخونه، و این آدم همیشه در استراب زمانه. یعنی یک نقاط دردی که من همیشه داشتم که من زمان ندارم کتاب بخونم، حالا اینی که دارم میخونم اونو چه شکلی بخونم، و این هندل کردنه. یعنی فکر میکنم یه جاهایی وقتی که تو یه نقاط اشتراکی پیدا میکنی دوره ای نیست، ولی یک جاهایی که اون روی اون هیجان سواره، آره فکر میکنم دوره ای باشه.
من یه چیزی بگم راجع بهش، من چرا امروزن قد تته پته میکنم، میخوام بگم این عادی نمیشه. تو بالغتر میشی نسبت به اون چیزی که میخوندی و پخته تر میشی، به خاطر همین میگی خب تا اینجا الان این بوده، مرحله بعدیش چجوریه. یعنی مثلا من واقعا یکی از عجیب ترین کتابهایی که خوندم و هنوز هم برام یکی از عجیب ترین متناست، تنهایی پرهیاهو بوهمیل هرابل. اصلا این کتاب یه جوری عجیبی برای منه. این کتاب هیچ وقت عادی نمیشه، ولی من دنبال اینم که متن بهتری از اون بخونم. یا مثلا نادر ابراهیمی هیچ وقت فکر نمیکنم برای من عادی شه، چون هنوز اصلا چند روز پیش دوباره توی ماشین کتاب صوتی بار دیگر شهری که دوست می‌داشتمو گذاشتم و هنوزم برام با اینکه تکراری شده جمله ها، ولی هنوزم تازه است. ولی مواجه شدم با یه متن جدیدتر میگه که خب این آیا بهتر بوده یا نبوده. یعنی انگار یه چی میگن کلیشه‌ای پیدا میکنی که باهاش بسنجی یه چیزی رو. من اینجوری شده برام.
ببین راستش به نظرم دو وجه داره، یعنی حالا آدم‌ها و اتفاقایی که امروز درگیرشونیم که بعد سال‌های بعد در موردشون نظر بدیم، ولی من اینجا یه چیزایی می‌بینم که شما نمی‌بینین، ببخشید.
خوبیه پادکست اینه که چون نسخه تصویری نداره آدم‌ها.
ولی وجه دیگری وجود داره که اتفاقایی که تو زندگی نقطه تاثیرگذاری ان که سالها بعد هم بهشون مراجعه میکنی تاثیر همونقدر پررنگ. میخوام یه مثال خیلی شاید بامزه بزنم. برای من آن شرلی یه همچین تصویریه، یعنی این چیزی که زهرا میگفت من احساس کردم یک آدمی اون رویه خیال پردازی ذهن من رو بالاخره انگار دیده، درک کرده، لمس کرده، برای من آن این شکلی بود. وقتی که این انیمیشن رو میدیدم فهمیدم فقط من این شکلی نیستم که توی ذهنم یه اتفاقایی میفته برای بقیه مسخره است. آدم های دیگه ای هم روی
تو نویسنده محبوبت که مثل شاهرخ مسکوب باشه برات کیه؟
نویسنده محبوبم مثل شاهرخ مسکوب
که کونت داده، یعنی
من بگم
میذاری فکر کنم یه دو دقیقه.
میلان کندرا.
میلان کندرا.
کندرا البته من شنیدم درسته. و کامو.
تو فارسی ها چی؟
من فارسی خیلی کم خوندم صادقانه. یکی من مسکوب خیلی دوست دارم من.
درود برش.
بعد در دوران نوجوانی این اتفاق افتاده.
نه خیلی بد نیست. خیلی
کتاب
خیلی خوبه که از این بابت بخونی.
یه کتاب هست اسما رو به من بگو یادم رفت.
روسا در راه.
من میتونم بگم اون چنگ مورد کرمانی بوده بر من.
راجب باغ، یه باغ. سفر در باغ.
سفر در خواب، گفتگو در باغ.
نه سفر در خواب. من انقدر اون کتابو دوست دارم، میگم حافظم امروز خرابه. ولی اون کتاب خیلی کتاب عجیب غریبیه.
خیلی کتاب عجیب غریبیه. یک یه شکلی از جریان سیال ذهن انگار.
آره.
آره و واقعا من اونو فکر کنم سه بار خوندم و هر سه بار یک خوانش جدیدی از اون کتاب برای من اتفاق افتاده.
آره دقیقاً همینش برای من جذابه.
من و احسان نخوندیم داریم
میگیم. آره ما مثلا ما یه میز چهار نفره داریم که راز این دو تا نشستن دو سر میز. ما مثلا این پیمانگی های این
خودت چی؟ ابراهیمی، نادر ابراهیمی
یکیشونه. آره
من تولد امسالم چیز هدیه گرفتم
و موراکامی
هفت جلدی آتش بدون دود جدیده.
اوه اوه اوه
جیبیه
میلیونی کادو گرفتی.
آره
جذاب شد.
من میلیونی هم نبود.
چرا؟
میلیونی
زیاده
زیاده.
زکه تو داشتی نویسنده تو میگفتی.
آها گفتم من فکر میکنم خیلی که رفتم عقب احساس میکنم نگاهم به قصه رو هوشنگ مرادی کرمانی تغییر داده. شکل روایتش خیلی برام تو سالای نوجوانی که میخوندم شکل روایت جالب می بود و بعد از اون سلیقم خیلی همیشه به سمت مدل روایی مرادی کرمانی نزدیک بوده.
اولین کتابی که خوندی چی بوده؟
اولین کتابی که خوندم دور دنیا در 80 روز
جول ورن
شده. تو چی؟ زهرا؟
خیلی سوال سختیه.
حالا این چی که یادت میاد
خوندم یا برام خوندن؟ چون من
نه خودت خوندی، یعنی
اولین کتابی که خوندم
اونجوری بخوای حساب کنی
چیزایی که یادم دوز دو مرغ فلفلی.
نه اونا رو که خوندن برام.
نه
خوندن.
نه ولی
اون 17 سالگی اولین کتابی
نه من خیلی زودتر کتاب خوندم. آره یعنی اولین مواجهه جدی من با کتاب، حالا بماند اون پارتی که مثلا مامان همیشه برام کتاب میخونه اون هیچی، یه قصه‌ای دارم این قصه رو تعریف میکنم، ولی اولین کتابی که خوندم اولوز و کلاغ‌ها بود صمد بهرنگی.
تو چی کسرا؟
قصه داره آخه میگم کتاب خونده بودم و از این کتابایی که اسمش هنری زلزله بود دوران ما یا نمیدونم کتابای اینجوری بود. ولی تو نوجوانیم یه روز رفتم کتاب فروشی گفتم سلام آقای کتاب فروش، من یکی از دوستام عاشق شده، روم نمیشد بگم مثلا خودم کتاب عاشقانه میخوام. گفتم من میخوام مثلا اینی که دارم میگم کلاس مثلا راهنمایی بودم اوایلش.
راهنمایی عاشق شده بودی؟ آره. عزیزم.
بعد راهنمایی دیگه تو
خیلی نگذشت از
شاهنوس. بله آره
واقعا دیرم هست تو راهنمایی عاشق شدن. بعد گفتم آره یه کتاب عاشقانه میخوام واسه دوستم که میخواد به دوستش هدیه بده. بعد
یه دوستی دارم که دوست داره
هنوز که هنوز بهش میگم گردن نمیگیره این دوست نامرد، این کتاب فروش نامرد یه دونه از این رمان زردای ایرانی تو دیوار به من داد. اصلا
این بده
داشتم میرفتم سراغ دانیل استیل و اینا.
بعد ترش میدونین چیه؟ من تو دو روز اون کتابو خوندم. یعنی چون مواجهه اولی
اسمشو نیار به نظرم نگو.
آره چون واقعا آبرو میده. بعد چون مواجهه اولم بود نمیدونستم، فکر کنم همینه دیگه. بعد مثلا ته داستان دوتا کارکتر میفتن امامزاده صالح اونجا بود مثلا دونه کفتر میدادن برمیگشتن خونه، حالا کاری ندارم. و من چی بودم وای
الان همه میرن تایی کتاب رو میخونن ببینن این کدوم کتاب
نه خیلی تابلو همه میزنن
چی بود رو دست تاثیرش یکم حرف میزنی برامون
تاثیر معکوس داشته
دونه کفتر دیگه رو
فقط یادمه بعدن که یه ذره که گذشت دیگه موقعی که وارد کلاس بازیگری شدم خالم بهم کمک میکرد و یه کتابخونی عجیب غریبی داره از اون ور واقعا خطیب میگفت اینو بخون خاله میگفت اونو بخون و مامانم از این 8 جلد خوناست میشینه دوما میخونه میشینه آره مثلا کاری که من هیچ وقت نمیکنم
نمیتونم منم نمیتونم
جوزف بالسامو میخونه مثلا میای خونه من 8 جلد داره میخونه پاردایان ها ستوفندار بعد دیگه اینو من میگفتن بعد الان به یه سلیقه رسیدم که یه چیزی میخونم که هیچ کدوم اینو نمیخونه
تو هم بگو اولین کتابی که خوندی
من اولین کتابی که خوندم واقعا داستان راستان بود خب
راست میگی
آره ولی اولین رمانی که خوندم و واقعا از اون به بعد کتاب خون شدم برباد رفته بود و هنوز مواجهه من با اون 16 17 صفحه اول کتاب برباد رفتن یادمه
من کتابشو نخوندم
تعریف
من
خیلی زیاد دارم چیو؟ از این استوری های مواجهه با کتاب ها دارم
آره ولی اولین کتابی که من خوندم یه ماجرایی هم داره من خب یه برادر دارم یه خواهر که از من خیلی بزرگترم برادرم 14 سال بزرگتره خواهرم 11 سال از من بزرگترن دوتاش بعد خب من در زمانی بود که کنکور داده بودم منتظر نتیجه کنکور بودم و اینا میرفتم شرکت برادرم اینا یه ذره حالت کارآموزی طور نقشه کشی و مثلا از اینجور چیزا که سرم گرم بشه یه روز یکی از دوستای برادرم که تقریبا فکر کنم مثلا 2-3 سال از برادرم هم بزرگتره اومد به من گفتش که کتاب میخونی؟ گفتم نه گفت کتاب چی خوندی تا حالا؟ گفتم چیز خاصی تا حالا نخوندم بعد رفت بعد پرسید که فلان کتاب خوندی؟ گفتم نه حالا اسم اون کتاب رو نمیارم چون اگه بگم خیلی داستان خواهد داشت و اینا رفت و یکی دو روز بعد که من رفتم اونجا دیدم یه کتاب آورده جلد روزنامه شده خیلی کتاب قدیمی زرد رنگ از اینا که واقعا محکم ورقش رو ورق میزدیم خورد میشد پودر میشد میشکست آورده و گفت اینو بخون بخون بیا بهم بگو که چجوریه گفتم باش و برباد رفته بود من شروع کردم اون کتاب رو خوندم و واقعا حدود فکر کنم مثلا 48 ساعت اینها طول کشید یعنی من نان استاپ داشتم کتاب رو میخوندم و 15 16 صفحه اول انقدر نویسنده کتاب خوب توصیف کرده اون فضای مزرعه رو و مثلا المان به المان رو توضیح میده نوع لباس پوشیدن ها رو نوع نمیدونم مثلا مزرعه چه شکلی و اینا که بعدها فیلمشو دیدم احساس کردم تو فیلم چقدر جزئیات نیست یعنی تازه فیلم خیلی فیلم شاهکاریه من اینجوری بودم که آره این کتاب خیلی مثلا فرق میکرد و اینا من اون بود اول
من حالا خیلی چیز نیستم کتابای توصیفی رو دوست ندارم من یه
الان البته یه ذره مدل خوندنم عوض شده راستش الان رمان خیلی نمیتونم بخونم بیشتر جستار خون شدم راستش یعنی انگار تو اون حالت رئال ماجرا میخوام ببینم آدمه داره چی کار میکنه رمان میخونم آنه این که نه ولی یه ذره سلیقه خوندنم عوض شده
من یه سوال دارم بخاطر اینکه من باید امروز زود از جمعتون جدا شم سوال هم بپرسم اینو جواب ندیدم
بدون شما صفا نداره
اون که طبعا
حالا که به ما رسید شما زود رفت
ببینه یعنی یه کاری میخواد بکنه
نه واقعا ما دارم سر تمرین خیلی دوست داشتم بمونم حالا بگذاریم هاشیه نرم اوایل این اپیزود احسان به ماجرای اون ورکشاپی که قرار برگزار شه برای نوجوانا اشاره کرد من داشتم فکر میکردم اول خاطرهش رو تعریف کنم که من رفتم کلاس داستان نویسی سروش ساعت رو دعوت کردم
یعنی
شرکت کردم
اینجوری که من یه کلاسی گذاشتم بودم آقای سروش ساعت تشریف کرد اینجا
آقای ساعت رو یه روز دعوت کنیم
بله حسن باید
ثبت نام کردم رفتم 6 جلسه 2.5 ساعت بود اگر اشتباه نکنم و اومد گفتش که من اصلا نمیخوام به شما نوشتن یاد بدم اصلا یعنی چی ما اومدم اینجا با هم کتاب بخونیم بهتون کتاب خوندن یاد بدم و واقعا همین اتفاق شد یعنی بعد از اون دوره چون با دوستام رفته بودم تقریبا ماها مسیر کتاب خوندنمون و مواجهمون با یک کتاب اصلا عوض شده بود حالا چون الان صحبت این بود که خیلی از سن پایین کتاب میخوندی خیلی برام مهمه که ازت بپرسم که الان فکر کن یه نوجوان داره ما رو میشنوه از خود من سختشون شده چی بخونن یعنی مثلا شده که میان میپرسن که چی رو اول بخونیم؟ من میگم آقا نمیدونم، برین توی کتاب فروشی انقدر قدم بزنید، انقدر ورق بزنید تا اونی که میخواین رو پیدا کنید. حال ممکنه تو ادبیات چک پیداش کنید، ممکنه تو فرانسه، ممکنه تو همین ایران پیداش کنید، ولی من نمیتونم به تو بگم برو فلان کتابو بخون. تو ممکنه بعد از اون کتاب بعد از تنهای پرهیو از ادبیات اصلا تو متنفر شی، چون مواجهه تو با متن ممکنه یه چیز دیگه باشه.
ببین یکم استوری ها متفاوته دیگه، یعنی من بخوام حالا یه ذره بیام اصلا تو ساید خودم بخوام بگم، برای من بگم این استوری ها رو که اصلا از کجا شروع شد. قصه از اینجا شروع شد که حالا میگم توی بچگی من تا یادم میومده و میاد اینطور بوده که مامانم داشته یه کتابی برام میخونده، حالا اون کتاب های کودکانه که هممون تقریبا تجربهش رو داریم. ولی یه روزی فکر میکنم من 6 سالم بود، به عادت همیشه یه تابستون ها ما رفتیم شمال، خونه پدر بزرگم که معمولا 3 ماه تابستون رو میرفتیم شمال رو اونجا میموندیم و خونه پدر بزرگ رو اینطور تصور کنه که یک خونه شیروانی قدیمیه که یک پشت بامی داره و ما یه برنامه همیشه من با بابا داشتم که میرفتیم پشت بام گردی، یعنی یک اتفاق هیجان انگیزی که بریم ببینیم اون بالا چه خبره. و یک روز تابستانی ما نردبون رو گذاشتیم و رفتیم بالا و به یک چمدان رسیدیم که بابا گفتش که آره مثلا این کتابای منه و چمدون رو باز کردیم، کاملا شبیه این قصه های جالب کارتونی که مثلا یه نوری از اون دور اومده خورده روی این چمدون و یه گرد و خاکی هم بلند میشه وقتی در چمدون رو باز میکنی. و توی اون چمدونه یه سری کتاب های صمد بهرنگی بود. من نمیتونستم کتاب رو بخونم طبیعتاً، چون 6 سالم بود و مدرسه نرفته بودم و سواد نداشتم. کتابا رو برداشتیم و از پشت بام اومدیم پایین و برادرم که 2 سال از من بزرگتره همون موقع، یعنی مثلا یه 10-20 دقیقه بعدش شروع کرد و کتاب اولدوز و کلاغ‌ها رو برای من خوندن. فکر میکنم که برادرم اون سال بالغ بر 20 بار اون کتاب رو برای من خوند، در حدی که من دیگه حفظ شده بودم، ورق که میزدم اینطوری اولدوز اینطوری شد، بعد یاشار فلان ننه کلاغه اینها. و بعد از اون هم خب دیگه خودم اولین کتابی بود که جدی اون رو خوندم. من فکر میکنم که آدم ها یه جایی باید درگیر این اتفاقه بشن، یعنی حالا برای من میشه بالا پشت بوم خونه پدر بزرگم و اون چمدونه اون کتاب ها، برای یک کسی میشه یک دوستی که کتاب خونه، یا مثل تو که میگی خالم خیلی بهم کمک میکرد یا فلانی. ولی اینکه چه چیزی بخونن، به نظر من همین که شاید حتی برن سراغ ادبیات زرد، ادبیات زرد هم بخونن برای اینکه بدونن نباید منظورم اینه که بهتر اون رو نخونن، چیزهای بهتری برای خوندن هست. من فکر میکنم خیلی تجربیه، یعنی نمیشه نسخه
سر من اومد دقیقاً
سلیقه‌شون، آره، نمیشه نسخه پیچید برای آدم ها.
واقعا شاید یکی با ادبیات زرد خوشحاله، یعنی
آره این هم هست. ولی
نه، کس رو خیلی کج نگاه کرد.
ولی من میگم اون آدمی که کتاب خونه و یعنی اون ذاته رو داره و دغدغش رو داره، وقتی ادبیات زرد رو میخونه، آره میدونه که خب این اصلا برای خوندن یعنی از سلیقه من نیست.
اونا یه الگوی تکرار شوندن. خب بار اول تو میخونی ممکنه برای جذاب باشه، بار دوم متوجه میشی که همونو داری با سه تا کاراکتر دیگه میخونی.
آره
خب مرسی ازت زهرا،
من باید برم خدافظیمو بکنم، بعد بریم سراغ
ترک آهنگی که زهرا میگه.
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
میخوای تهش رو وسط بگو که
تهش وسط نه، اون جایزشه. جایزه کنم بذارین تهش.
نه دیگه، اونم جای تو میگیم دیگه. آره
شادی باشه.
قربونه.
مرسی کسرا. امیدوارم باز بریم سفر با هم دیگه.
حتما.
خب کسرا رفت، ما یه ترک موسیقی قراره بشنویم از موسیقی مورد علاقه زهرا. زهرا چی پخش کنیم؟
خیلی ممکنه قدیمی باشه ولی هیچ وقت قدیمی نمیشه، پروانگی نیما مسیحا.
بله هیچ وقت قدیمی نمیشه. خیلی زیباست.
خیلی خیلی.
خب اینو میشنویم بعد برمیگردیم گفتگومون رو ادامه میدیم.
مثل یه پروانه ببین اسیر مشت بستم، از این همه پرس زدم، کوچه به کوچه خستم.
کسی اسیر ناباوریم، تو قاب خالی جنون یکس خاکستریم.
خب مرسی ازت بابت موسیقی که معرفی کردی. زکی تو یه چیزی الان داشتی صحبت میکردی با زهرا راجبه شاهرخ مسکوب و در واقع بقیه گفتگومون.
آره داشتم میگفتم ما توی آخر اول پادکست یه کمی اینو توضیح دادم که ما تأثیر افراد یا اتفاقهایی رو که سر راه زندگیمون قرار گرفتن در شخصیت خودمون واکاوی میکنیم انگار دیگه. الان درباره شاهرخ مسکوبم اینطوره. من حالا
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
متاسفانه از کمکاری خودم شاید اونقدر این تأثیر رو نگرفتم ازش، خیلی کم ازش خوندم، ولی تأثیرش رو تو زندگی زهرا پررنگ دیدم واقعا. یعنی تغییر شخصیتیه با اون آرامشی که رسیده، جهانبینی که ازش گرفته رو پررنگ دیدم و این اتفاق ویژه‌ایه. یه کمی اگر بخوایم مسئله نویسنده ای به نام شاهرخ مسکوب رو کلی تر کنیم، خود پدیده نویسندگی هم به نظرم تو زندگی تو تأثیر پررنگ و عجیبی داشته.
درست.
اگر دوست داشته باشی آره، درباره اینم به همون بگی.
ببین یکم باید برم عقبتر، یعنی برم به همون سوالهای کودکی شاید، و چیزی که بخوام در واقع قصهش رو بگم فکر میکنم که مجموعی از یک سری اتفاق بود، یعنی همون کتاب خوندنه مامان و بابا، همون اتفاقی که یک روزی پشت بوم خونه پدر بزرگ میفته، یکم جلوتر اون خیال پردازی های همیشه و شبانه من، و اینکه ما یک کوچه ای داشتیم که بچه های همسن و سال من خیلی زیاد بودن توش، و ما یعنی من به شخص خیلی کودکی پروپیمونی داشتم با هم بازی های خودم، و یه قسمتی از این بازی های کودکانه به این میرسید که ما یک زیرزمینی داشتیم در خونمون که حالا بعد شد اتاق من و دختر همسایه‌مون، میرفتیم توی اون زیرزمین و یه موضوعی رو انتخاب میکردیم و شروع میکردیم در موردش نوشتن. اما باز بخوام بگم که اصلا چه چیزهای دیگه ای دخیل بود، یه چیزی که به نظر من خیلی مهم بود کتاب خونه پستی کانون فرهنگی کودکان و نوجوانان بود، که یه سالی ما رفتیم خونه عمم و یک پسرعمه بزرگتر از خودم داشتم، اومد یه فرمی داد، فرم کانونیه، گفت شما تو کانون عضوین، و من گفتم نه، و اون فرمه و پر کردن و عضو کتاب خونه کانون شدن یه دریچه دیگه ای به زندگی من باز کرد، که تقریبا فکر میکنم که هر ماه 2 تا 3 تا کتاب پستی میومد، توی پاکت های قهوه‌ای رنگ بود و یه پاکت تمیز و بوی کاغذدار تازه هم توش میگذاشت که تو باید اون رو وقتی میخواستی برگردونی لازم نبود بری پاکت بخری، توی همون پاکت میذاشتی و برمیگردوندی، و اون یک قصه ای رو در زندگی من شروع کرد که خب حالا باید بخونی، و وقتی میخوندی انگار که اون قصه رویا پردازی پررنگ تر میشد، و حالا اینو بعد یک جایی بنویسی، یعنی انگار که اون داستان کتابخونه پستی کانون یک نیروی محرکه دیگری بود برای اینکه من بتونم بفهمم که یک ظرفی هست، یک قالبی هست به نام نوشتن، که حالا من اون رویا پردازیه رو میتونم بیام و بریزم توی این ظرفه. یعنی فکر میکنم مجموع این اتفاق هاست دیگه، یعنی تو وقتی توی یک بستری قرار میگیری یک چیزی شکل میگیره. حالا
شماها با جیره کتاب آشنایید؟
من نه که منم نه متاسفانه.
چقدر عجیب. الان چیزی که داشتی تعریف میکردی من نمیدونستم کانال پرورشی فکر کودکانی همچین چیزی داره که کتابو پست میکردن برای تو برمیگردن.
آره.
من در دوران حالا جوانی که یاهو گروپ ها وجود داشتن، یک گروهی وجود داشت در یاهو به نام جیره کتاب که یه کانسپت خیلی عجیبی داشت. میرفتی اونجا یه فرمی داشت پر میکردی، یه سری سوال ازت میپرسید، سلیقه ادبی، چه کتابایی خوندی، چه کتابایی خوندی دوست نداشتی، چه کتابایی رو نمیخوای مثلا داشته باشی و اینا، و یه پولی میدادی بهش مثلا 40,000 تومان و این هر ماه برای تو کتاب میخرید بدون این که تو بدونی که چی خریده، کتاب رو برات پست میکرد و اول هر ماه تو 5 روز اول ماه یک پاکت پستی کتاب میومد دم در خونت و از اون بودجت کم میشد تا اینکه به صفر میرسید. ولی یه سری قوانین بامزه داشت. اگر کتابی رو تکراری برات میفرستاد یا تو میگفتی من این کتابو قبلا خوندم، کتابو پس نمیگرفت ازت، میگفت کتابو هدیه بده به یک کس دیگه ای. موهای تنم سیخ شد دوباره داشتم تعریف میکردم. کتابو هدیه میداد، این یه کتاب دیگه میفرستاد از طرف خودش، یعنی از بودجت کم نمیکرد اون کتاب. و یکی از چیزها فکر کنم هنوزم وجود داره جیره کتاب. من یادم مثلا یکی دو سال پیشم سایت جیره کتاب وجود داشت و من رفتم نگاه کردم. یه حس خیلی عجیبی داشت، تو اول هر سال اول هر ماه یه پاکتی می اومد که انگار خودت به خودت هدیهش دادی ولی نمیدونی توش چیه. که نشر افق هم الان توی کتاب فروشیش وقتی میری یه سری کتاب رو کاغذ پیچ شده نوشته، مثلا نوشته ادبیات فرانسه، 3 جلد کتاب توشه، 2 جلد کتاب، و نمیدونی توش چیه، تو بعد اون بسته رو بخری.
من اون دوست ندارم.
من خیلی دوستش داشتم زهرا، بارها ازش برای خودم و برای بچهای تیمم کتاب خریدم. چون موضوعشو میدونی، مثلا طرف ادبیات فرانسه دوست داره کتاب میخری بهش میدی، یه حال خوبی داشت اون جیره کتابه.
آره
الان اینو تعریف کردی یادمون افتادم.
آره اینی که گفتیم فکر کنم برای کسی که خیلی کتاب نداره خیلی جالبه، ولی برای منی که مثلا خیلی کتاب دارم اونو بخرم بعد دوباره چند کتاب تکراری باشه،
برای من نوجوانتر یا جوانتر که داشتم کتاب میخوندم خوب بود. کتاب خیلی میخریدم خودم، ولی خب بزرگترین حسنش این بود که میگفت اگه این کتابو خریدی داری، مهم نیست، کتابو کادو بده، من یه کتاب دیگه برات میفرستم. و خب این احتمالاً هی دیتابیسش کامل میکرد دیگه، هی ضریب خطاش میومد پایین‌تر.
آره خیلی جالبه. حالا ادامه اونم بخوام بهت بگم زکیه، یعنی قصه نوشتنه، میگم دیگه فکر کن که از کودکی این شکلی اتفاق افتاد. بعد برای من هی انگار که اتفاقهای خوبی میافتاد، یعنی شاید توی این لاین نوشتنه خوششانس یعنی بتونم بگم که خوششانس بودم. راهنمایی من با یه دوستی گذشت، یعنی اون هم خیلی آدم کتابخونی بود و خیلی توی فضای ادبیات بود و ما الان خنده‌دار بگم شعر، ولی موقع فکر میکردیم که داریم شعر میگیم و شعر میگفتیم، یعنی اون یک شعری میگفت، من در جواب شعر اون یک شعری میگفتم و این ادامه داشت مثلا تا سالهای دبیرستان. که سالهای دبیرستان، یعنی تقریبا اول دبیرستان من بودم، ورود یک نشریه به نام چلچراغ به زندگی من بود که اون هم خب برادرم میخوند و من دست برادرم دیده بودم و کم کم هی جذب شدم که چی و چی نیست. اینطوری شده بود که دیگه ما سر کلاس و توی جامیز و یواشکی و اینها، و اون موقع مدارس مثل الان نبود که خیلی راحت بتونی هر چیزی ببری، یعنی مجله بردن تقریبا جرم محسوب میشد، یواشکی ما مجله میبردیم و مجله میخوندیم و کتاب و این داستانها. و فکر میکنم سال دوم دبیرستان بود، ما یک معلم تاریخی داشتیم که من امیدوارم یک روزی صدای من رو بشنوه، خیلی دوستش دارم، خانم مقدم، امیدوارم هر جا هست سلامت باشه. تأثیر خیلی 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 بزرگی در زندگی من داشت. میتونم بگم تنها معلمی بود که در سالهای تحصیل به ما درس داد و درس زندگی داد، یعنی اصلا براش نمره و کتاب و تاریخ و فلان و اینها اهمیتی نداشت، براش مهم بود که ما از مطالعه کردن یک چیز یاد بگیریم و اون چیزی که یاد گرفتیم رو بتونیم برای کسی دیگری بگیم. یعنی میگفت مثلا این هفته چه کتابی خوندین، بعد مثلا اون موقع خب حالا من خیلی مصطفی منصور میخوندم توی اون سالها، بعد من میگفتم خب روی ماه خداوند رو ببوس، بعد میگفت خب خلاصش کن، من همینطوری میموندم که یعنی چی؟ میگفت خب اون چیزی که خوندی رو توی 2 جمله برای من بگو، چی بود کتاب، موضوعش چی بود. و اونجا بود که من فهمیدم که آهان، تو وقتی یک چیزی رو میخونی باید اونقدر خوب بخونی که بعد بتونی به یک کس دیگه بگی، بعد بتونی در موردش بنویسی. یعنی همونجا شد که من فهمیدم که وقتی میخوای یک ریویو بنویسی در مورد یک کتاب، شکل خوندنت باید فرق کنه که بتونی بنویسی. شاید یکی از تأثیرات مهمی که خانم مقدم معلم تاریخ اون سالها گذاشت در زندگی من این بود، و حالا داستانهای دیگه.
اجازه میدیم من دو تا جمله بگم. یکی این که ما زهرا همیشه توی اپیزودا اسم پادکست رو انتخاب میکنیم. حالا هیچ اومده که مثلا دو تا اسم پیشنهاد دادیم و زهر بالا پایین کردیم، یکیشو من میخوام یه دونه پیشنهاد بذارم برای این اپیزود. خانم مقدم
خیلی هم
بله، چرا که نه،
ببینیم خانم مقدم پیدا میشه یا نه. بعد اینکه گفتی مسطور میخوندم، انگار خیلی واقعا بعضی نویسنده ها برای بعضی دوره های زندگی آدمن. قبل تر از این اوایل پادکستش میگفتی اولین کتابی که باهاش مواجه شدم دزد و مرغ فلفلیه.
آره.
اینو اونجا میخواستم بگم یادم رفت که ما توی اپیزود علی شمس یه ادای احترامی هم کردیم به منوچهر احترامی، نویسنده اون کتاب که واقعا
در زندگی همه ما چقدر
تاثیرگذار و چقدر کتابای درست و اثرگذاری و پیرامون ماجرای کتاب. بچه آدرم خواهد واقعا تشکر کنم از آدم های تأثیرگذاری که تو زندگی هممون کتاب دستمون دادن.
درسته.
من اونجایی که گفتیم اولین کتابی که تو زندگیتون خوندین، گفتم دور دنیا در 80 روز، یه ذره که هی تو ذهن خودم مرور کردم دیدم من اصلا اولین کتاب های زندگیم رو از کتاب خونه عموم میخوندم. و مثلا بهتون بگم اولیش اگه ژول ورن بود، دومیش مثلا پوارو بوده، یک اون کتاب معروف قصه های پوارو، یک کتابی که شاید برای اون سن منم یه ذره نامتناسب بود ولی توی ذهنم ایجاد کرد دیگه. و این آدم ها اگر نبودن یا اگه شکل دیگه ای بودن یا کتاب های دیگه ای میخوندن.
آره دقیقا. اصلا بخوام در مورد خانم مقدم هم صحبت کنم یکم، یعنی همین چیزی که تو میگی، یعنی آدم هایی که کتاب دستت میدادن. ما هر هفته که بخوام مقدم کلاس تاریخ عمومی فکر میکنم داشتیم، سال اول تاریخ معاصر، ببخشید تاریخ معاصر بود، که اصلا ایشون درس نمیداد و اعتقادی هم به تاریخ معاصر نداشت. سوالش این بود، اولین سوالش که تو کلاس، خب بچه کتاب چی خوندین؟ حالا یه سری استقبال میکردن و میگفتن، یه سری هم بالا مشقای ریاضیشون انجام میدادن و کارهای دیگه میکردن، اصلا هم هیچ چیزی نداشت، این مشکلی نداشت، میگفت اصلا کلاس من آزاده. توی همین گفتگوها یادمی که اون سالها کتاب کوری جوزه ساراماگو خیلی ترند شده بود و همه مشتاق بودن بخونن ببینن که چه اتفاقی میفته. یه مقاومت شدیدی خانم مقدم سر این داشت که نه، این کتاب اصلا مناسب سن شما نیست. یه داستانی هم پیش بود که این کتاب رو بخونی افسردگی میگیری و تو روحیت تأثیر میذاره و اینها، ولی من فکر میکنم که اصلا مقاومت کرد که ما اون کتاب رو بخونیم. یعنی من یادمه ما یک جمع 4 نفره‌ای بودیم که از عاطفه شروع شد، عاطفه کتاب داد به ساناز،
یواشکی میخوندیم.
آره دقیقاً، یواشکی میخوندیم، ساناز کتاب داد به نغمه و من آخرین نفری بودم که کتاب رو گرفتم. یادمه رسیدم خونه بعد از ظهری بودیم، اون موقع شیفتای صبح و ظهر داشتیم دیگه، الان فکر کنم داریم البته، ساعت 5:30 اینا رسیدم خونه و کتاب رو شروع کردم. صبح بیدار، یعنی تا صبح بیدار موندم، کتاب رو بردم زیر پتو، یه گوشی نوکیا هم داشتم که یه چراغ قوه‌ای داشت، انداختم رو صفحات کتاب و تا صبح من اون کتاب رو تمام کردم و واقعا انگار که جدی جدی کتاب خوندن من شروع شد اون موقع و به تبعش حالا اون نوشتن جدی و اون فضای خیال پردازیه.
خب ما خیلی راجب خوندن حرف زدیم، راجب کتابا آره، و تو اولش گفتی که من نویسندم، یعنی گفتی من دوست دارم که خودم رو اینطوری معرفی کنم. حالا برای این که گفتی هستم نیستم شو اینا، ما شما رو با من یک نویسنده خوب
شما لطف
دوست داریم و لذت میبریم از معاشرت باهات. بیا بریم سراغ نوشتن. آن چیزی که از کتاب ها خوندی و برداشت کردی، حالا در مورد نوشتن یک کمی صحبت کنیم. و میدونم که با زکیه اینا یه دوره آموزشی دارید برای نوجوان ها و حالا قرار یاد بگیرن که چطور بنویسن. یه ذره راجع به نوشتن و اینکه کجای زندگی ته یه ذره بیشتر صحبت کنیم. اون چمدون بالا پشت بومو که جرقه بود برای خوندن دیدیمش، حالا یه جرقه هم خورده یه جایی برای نوشتن. و یه سوال دارم، واقعا میشه نوشتن رو به کسی یاد داد؟
سوال خیلی سوال سختیه، ولی به نظر من آره میشه یاد داد. من سالها خودم یک مقاومت شدیدی داشتم. اول دارم سوال دومو جواب میدم که اصلا نوشتن کلاس نمیخواد، نوشتن یاد دادنی نیست. ولی وقتی نشستم سر کلاس های مهدی ربی که همینجا عرض ارادت دارم بهش و واقعا آدم تاثیرگذاری بود در زندگی من، فهمیدم که نوشتن یاد دادنیه، اون هم جوری که مهدی ربی یاد میده. یعنی مهدی ربی واقعا جور دیگری نوشتن رو یاد داد و اصول نوشتن رو یاد داد. اما تکمیلی بخوام بگم، صرفا یاد دادن نوشتن نیست که کسی رو نویسنده میکنه. تمرین نوشتن، خوندن، اون نگاهی که تو به جهان داری، اصلا اون اشتیاق، اون کشفی که تو نسبت به جهان میتونی داشته باشی، کمکت میکنه که بتونی شکل دیگری جهان رو ببینی و بنویسی. این از سوال دوم. این که نوشتن اون نقطه عطف کجا بود و اصلا چی شد که من نوشتن رو خیلی جدی دنبال کردم، فکر میکنم که باز برمیگرده به سالهای نوجوانی. یعنی حالا این قصهش رو یه بارم گفتم برای بچه های 13، سال نوجوانی من سالهایی بودش که کم کم این صداها شنیده میشد که خب تو دیگه بزرگ شدی، حالا دیگه، چون من بچه‌ای بودم که خیلی مثلا تو کوچه با بچه‌ها بازی می‌کردیم. خب از یه سنی به بعد کم کم این محدودیت اعمال میشه دیگه که حالا دیگه بسته و بزرگ شدی و یکم حالا خونه بشین و فلان و اینها. و اون فضای زیرزمین خونه‌ای که وجود داشت و یک سکوت محضی همیشه توش بود، انگار که یک جعبه جادویی بود که منو تشویق میکرد به سمت اینکه خب حالا یک چیزی خلق کن. البته که من موقع معنای خلق کردن رو نمیدونستم و نمیدونستم که اصلا نوشتن یک گونه ای از خلق کردنه. ولی اون محدودیته، یعنی محدود شدنه که خب حالا نرو تو کوچه بازی کن، بهتره نری تو کوچه بازی کنی، منو تشویق کرد به سمت اینکه خب حالا میتونم چی کار کنم که حالم خوب باشه. و منی که حالا این اتفاقهایی که گفتم برام افتاده بود، یعنی مجموعه این اتفاقها، یه جای آرومم میکرد، یک جایی که کلمه درگیر بود، کاغذ و قلم درگیر بود و کم 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 این اتفاق افتاد و نوشتن شروع شد که حالا هایلایتش بخوایم بکنیم، یکم جلوتر گره خورد به چلچراغ، شرمین نادری، اون نامه نوشتنا. باز یکم جلوتر آشنایی من مثلا با محمود حسینی زاد، اون تشویق‌هایی که من رو کرد که آقا برو بخون، برو تجربه کن، برو گالری ببین. یعنی این مسیر جالبی بود. و یک چیزی که یادم رفت کلم بگم، وبلاگ نویسی. یعنی سال‌های مهمه. آره، وبلاگ نویسی رو من یادم رفت. فکر کنم 14 سالم بود، من تقریبا تازه کامپیوتر اومده بود تو خونه ما و اینترنت. برادر من یک صفحه‌ای داشت که من فقط به عنوان ناظر می‌دیدم که مثلا هر روز صفحه رو باز می‌کنه یه چیزایی می‌نویسه و پست و یعنی منتشر می‌شد. بعدش پرسیدم که خب این چیه؟ گفت آره وبلاگ اینطوریه، یه متن می‌نویسی منتشرش می‌کنی، آدما میان می‌خونن. و برای من اینطوری بود که چه جالب. یعنی حالا منی که توی زیرزمین خونمون داشتم یه چیزایی مینوشتم، دختر همسایه‌مون میخوند و خودم میخوندم و ته تهش مثلا به یه مجله نوجوانی میفرستادم و سه هفته باید صبر میکردم که فقط اسممو توی لیست مثلا نامه های رسیده ببینم، یک فضایی الان به وجود اومده بود که آدم ها از سر تا سر جهان میتونستن بخونن. و از برادرم خواستم که برای من یک وبلاگ درست کنه و برام یک، یعنی گفت چه اسمی میخوای، گفتم مثلا این اسم، حالا نگم اسم وبلاگم رو، و آدرس رو درست کرد و یه برنامه آموزشی هم داشت که اینطوریه و اینجوری پست میذاری یا اینها. و ورود من به جهان زیبای وبلاگ نویسی.
چه باحال.
ولی بچه ها، نوشتن برای خیلی همون از نامه نویسی شروع شده، نه؟ شما این تجربه رو داشت؟
آره آره.
من فکر میکنم نامه نوشتن، حتی نویسنده های بزرگ هم نگاه کنی، نامه نویسی خیلی تو زندگیشون جدی بوده، اتفاقی که واقعا این روزا خیلی کم میفته.
اصلا کلا خیلی نمی نویسیم.
یعنی ما حتی توی پیام هم برای یه نفر یه نامه کوتاه نمی نویسیم، سه تا جمله سلام مثلا.
رفت که ما الان پسرفت داریم در نوشتن، یعنی ما اصول عادی نوشتن درست فارسی رو نداریم.
متاسفم که من دیروز
نمیدونم تا هزار تا مسئله دیگه که همه دارن گلوشون رو، یه عده دارن گلوشون رو پاره میکنن، یه عده به هیچ چی مثلا مهم نیست. امروز دیدم یک حالا به اصطلاح اینفلوئنسری توی حالا ضمیر رو که میشه تواو، یه ت نوشته بود بالاش یه او گذاشته بود. یعنی واقعا میخوام بگم مثلا ننویسیم بهتره، یه جایی آدما ننویسن.
من دیروز از استوری که برای هوشنگ ابتهاج با عرض ارادت که ما امروز که داریم یه اپیزود ضبط میکنیم، دیروز ایشون از دنیا رفتن، دیروز که داشتم استوری در گذشته ایشون رو میدیدم، دیدم یه نفر نوشته مثلا شاعر بزرگیه، بعد به گراف هی آخر چسبان چسبان.
بله
آره، این یکم غم انگیزه به نظرم. و باز ارجاع میدم به شاهرخ مسکوب که واقعا زبان فارسی همیشه براش مهم بود و یکی از دغدغه هاش همین بود. یعنی میگفتش که اگر که ایرانی بودن هزار تا بدبختی داره، زبان فارسی همه چیز رو جبران میکنه. ولی فکر میکنم اگر الان در زمانه ما میزیست واقعا خیلی
بدتر اذیت میشد.
اذیت میشد.
یه سوال، حالا نمیدونم چقدر دیگه تایم بخوایم صحبت کنیم و اینا، ولی فرض کن که آدم، چون اسم یه سری حالا نویسنده ها و استادا و اینا رو آوردی، فرض کن که کسی دسترسی نداشته باشه به حالا این دوستان، چیکار باید بکنه وقتی میخواد بنویسه و میدونه که نوشتن راهیه که میتونه ارتباط برقرار بکنه؟ راستش مثلا من خودم یکی از اینا، نمیدونم فرصت کلاس رفتن ندارم، نمیدونم از این جنس دیگه، احتمالاً میتونم یه کتابی بخونم این وسط، یا نه اصلا کتابم نه. چون من مثلا شخصی معتقدم که یه سری آدم تو دنیا هستن که نویسنده های واقعا عجیب غریبی هستن دیگه، از نویسنده های روس و ادبیات اروپا و آمریکا بگیرید و اینا کلاس نرفتن که لزوما همشون، ولی نویسنده های متبهری هستن. خب چجوری اونا اونطوری شدن؟
ببین من
یعنی چه تمرینایی میتونن آدم ها انجام بدن که به اون نقطه برسن؟ حتی
یه جایی از حرفت من یه توضیحی بدم، گفتی که دسترسی نداشته باشن، میخوام اینو یکم هایلایت کنم.
منظورم تنبلی بوده، یعنی اینجوری بود منظورم.
نه ولی حرف دارم بخدا در مورد این، چون من آدمی بودم که تا همین، یعنی تا همین الانم کرج بودم، و نه کرج نزدیک، کرج دور، یعنی کرجی که پایتخت برام جای دیگری بود که آرمان شهر محسوب میشد. این رو دارم میگم برای اینکه واقعا دغدغه است برای خیلی از آدم ها، برای اینکه دغدغه است برای خیلی از آدم ها. و من کرج نشینی که برام یک جای دوری بود همیشه تهران، شرکت کردن تو کلاس و دسترسی به آدم ها و اینها واقعا همیشه جزء آرزوها محسوب میشد. میخوام بگم که واقعا این در دسترس نبودن نکته مهمیه، یعنی یک جایی از تو یک هیجانی برای تو میسازه، یک شور و شعفی ازت میسازه که انگار شاید سرعت تو رو ضرب در دو هم میکنه یک وقت هایی. حالا برعکسش هم هست دیگه، یک کسی میگه آقا من دسترسی ندارم اصلا بیخیال. ولی برای منی که دسترسی نداشتم توی همون سالها شاید به آدم ها، خوندن و همون خوندن و همچنان خوندن انگار که همون آدمه بود که داشت بهم یاد میداد. اگر مثلا من کتاب X رو میخوندم، همون آدم نویسنده معلم من توی در واقع اون دوره بود. و اتفاقی که توی خوندن میفته واقعا یک بدبستونیه دیگه. تو وقتی میخونی واقعا ظرفت یک جایی پر میشه که باید خالیش کنی و با نوشتن میتونی خالیش کنی، حالا به هر طریقی. و رفته رفته این قلمه حالا هی پخته میشه و اون قوام رو پیدا میکنه که بعد یک جایی میفهمی که خب برای اینکه تربیتش کنی، برای اینکه توی اون چارچوبه بگذاریش، نیاز به یک سری آموزش‌ها داری. من فکر میکنم این مسیری که خود به خود پیش میره، ولی اون جایی که تو دسترسی نداری یا تنبلی یا هر اتفاق دیگه‌ای، خوندن بزرگترین معلمه.
انقدر الان دسترسی‌ها باز شده که به مستر کلاس‌های نویسنده‌های منم
یه جوابی به این سوالت بدم از نگاه خودم. البته من فکر میکنم نویسنده هایی که آکادمیک نویسندگی یاد نگرفتن ولی الان نویسنده های بزرگی هن، نگاه کنیم یکم به سابقه و نوع نوشتنشون و هیستوری زندگیشون، یه ذره ماجرا از شکل روایی و قصه گویی اون آدم ها اومده. یعنی آدم هایی هستن که نویسنده های بزرگی هن و دارن به شکل فضا و فرهنگ زیستشون قصه هایی رو به ما منتقل میکنن که مدل روایتشون هم مدل فضای محیط زیستشونه. یعنی کاری هم ندارم فقط بگم که الان از مثلا ما جنوب کشور نویسنده های بزرگ این شکلی داریم که وقتی خط قلمشون رو میخونی همشون یک مدل روایت دارن و این روایت از فرهنگشون میاد. از مثلا آمریکا میتونم برای چند تا نویسنده مثال بزنم که اینا اصلا شکل روایی خیلی جدیدی رو اضافه کردن به جهان روایت نویسی و بازم از مدل و فرهنگ زیستشون میومد. یعنی به نظرم حتی فارغ از فرم، در محتوا این مسئله قصه که برای ما مسئله مهمیه و مدام داریم دربارش حرف میزنیم، نویسنده‌های بزرگی به جهان اضافه کرده که الزاماً همشون آکادمیک نبودن و آموزش ندیدن.
من یه حرفی هم در راستای حرف زکیه بزنم، یعنی منو یاد یک حرفی انداختی. من فکر می‌کنم مثلا 19 سالم یا 20 سالم بود و خیلی داشتم تلاش می‌کردم که داستان بنویسم به قول خودم. حالا اون موقع توی یک جمع‌هایی هم بودیم که جمع‌هایی بود که از همون سال‌های وبلاگ نویسی شکل گرفته بود. یه روزی من یک به قول خودم داستانی رو برای محمود حسینی‌زاده توی فیسبوک فرستادم و اینطوری بودم که استاد مثلا نظرتون رو در مورد این داستان من بگین، حالا با تاکید بر داستان میگم چون الان که بهش فکر می‌کنم مثلا هیچ فرمی از داستان رو نداشت. محمود حسینی‌زاده اون روز برگشت به من گفتش که یعنی چند تا سوال از من پرسید که من فکر می‌کنم که اگه آدما به این سوال‌ها جواب بدن اون خوراک نوشتنه خود به خود جور میشه و اصلا اون که اصلا چه شکلی بنویسیم و چرا بنویسیم میتونی بهش برسی که چه شکلی بنویسی. از من پرسید که اصلا تو چند سالته؟ من گفتم حالا 19 یا 20 سالم بود. گفت تو چند بار شکست عاشقی شکست عشقی خوردی؟ چقدر گالری دیدی؟ چند تا فیلم دیدی؟ با چند تا آدم معاشرت کردی؟ چقدر سفر رفتی؟ چه تجربه‌های ویژه‌ای توی زندگیت داشتی؟ و همین طور هی سوال‌ها. و دیدم که آره، من به اقتضای سنم خیلی اینها رو کم تجربه کردم، در واقع قصه ندارم که اصلا بخوام در موردش داستان بنویسم. و اونجا بود که اصلا یک باب تازه‌ای در زندگیم باز شد به نام عکاسی. برای خب،
یه سوال دارم اینجا. آره. در واقع میخوای بگی که تجربه زیسته‌ای باید داشته باشم که بتونم بنویسم؟
آره.
درسته؟ و الان شما برای نوجوانا دارید دوره برگزار میکنید که اونا اونقدر اون تجربه زیسته رو ندارن.
نه ببین، ما دقیقا تو 13 به بچه‌ها، به نوجوانا با این تاکید میگیم بنویسین. یعنی همیشه توی جلسه هامون به بچه‌ها میگیم بچه‌ها شما قراره از تجربه زیست خودتون برای ما قصه بیاورید، نه از تجربه زیست کاراکتری که دارید خلقش میکنید که اصلا توی شرایطی زندگی کرد که تو هیچ وقت زندگی نکردی. آره. مثلا یه بچه 14 ساله متولد تهران تونه یه جوان 30 ساله‌ای که تو جنگ جهانی دوم زندگی کرده رو زیستش رو برای ما قصه گویی کنه. نه، اون رو ما نمیخوایم. یعنی من و زهرا خیلی فکر میکنم هر دو با هم اتفاق نظر داریم و احسان عبدیپور هر سه این اتفاق نظر رو داریم که بچه‌ها باید از تجربه زیسته خودشون
به قول این فیلم خارجه بیست آن ترو استوری مثلا یه چیزی.
آره، آره.
این وسط دلم میخواد از محمود حسینی زاد هم اگر این پادکست رو یه روزی شنید خیلی تشکر کنم که از جوونی و نوجوونی زهرا تا نوجوونی امروز بچه‌های 13 هر کس
باشه.
که هر جایی بهش مراجعه کرده راهنمایی کرده. شاید احسان برای جالب باشه پای گفتگو با نوجوون 16 ساله ما تو 13 نشسته مصاحبه کرده، مثلا اینکه بچه‌ها براش میفرستن و میخونه نظر میده. و من الان که زهرا گفت منم بهش پیام داده بودم اون سال جواب داده بوده، مو به تنم راست شد که واقعا چقدر این آدم شریف،
این مرد واقعا شریف و عزیزیه.
خیلی
من ارادت دارم،
امیدوارم بشنوه که خیلی عمیقا دارم ازش تشکر میکنم.
دستش نردن کنه، دم شما هم گرم که دارید این کارو انجام میدید که به هر حال یه تعدادی از نوجوانام دست به قلم شن.
یه چیزی بگم که جامون خیلی ببخشید، توی اون بخشی که گفتین که داریم برای نوجوان‌ها کلاس می‌ذارین، یعنی یه کارگاهی در واقع، کلاس که نه، یه کارگاهی، چیزی که برای من خیلی مهم بود و توی همون سالها فهمیدم نوع نگاه کردن به محیط اطرافه. حالا کارگاهی که برای نوجوان‌ها ما داریم می‌ذاریم حواس پنجگانه و نوشتنه، در واقع کارگاهی که من دارم برگزار می‌کنم، من فکر می‌کنم که خیلی از ما آدم‌ها یادمون میره که اصلا چون این حواسی در وجود ما هست و بتونیم ازش استفاده کنیم. اگه اینو بتونیم یکم تمرین کنیم و یاد بگیریمش، فکر می‌کنم خیلی کارایی داره برامون.
خیلی موضوع جذابی هم هست. یعنی حیف که برای نوجواناست. دیگه ما که سنی ازمون گذشته نمی‌تونیم.
اختیار داریم.
زکیه جون،
من واقعا خیلی حرف زدم این اپیزود، چیز خاصی ندارم. خیلی از زهرا ممنونم.
ما امروز زهرا رو چیز انداختیم تو دام. یعنی
آره، من در جریان نبودم. بله. و به من گفتن که
ولی یه ذره فضا رفاقتی
صبحانه با هم بخوریم
و بعد هم گفتن که مثلا که یه اپیزود از پادکسته. حالا
البته که نه زکیه صبحانه خورد نه زهرا، ولی برای
امیدوارم که واقعا پادکستی باشه که آدم ها وقتی میشنون حوصله‌شون سر نره و مفید باشه برای آدم ها.
حتما همینطور برای من حداقل تازه اگر فرض کنیم که الان این پادکست یه ساعت و مثلا 10 دقیقه هم شده، 50 دقیقه‌ش هم طرف گوش کرده باشه و به دردش نخورده باشه، اگر حتی 2 3 دقیقه‌ش هم بتونه کمک کنه که یک چیزی براش روشن بشه، به نظر من
امیدوارم که اینطور باشه. واقعا
دمتون گرم بچه‌ها. احسان خیلی ممنونم ازت که امروز هم حالمون رو خوب کردی.
خواهش میکنم. اختیار دارید. نه مرسی. کسرام که وسطش رفت.
حالا که شادی باشه نداریم.
شادی باشه رو شما میگی دیگه.
نه میخوای با یه موزیک تموم کنیم؟
باشه هیچ مشکلی نداره.
چیزی داری بگی قبل از اینکه موزیکو؟
من فقط میخواستم بگم که بازم از مجموع تشکر میکنیم و امیدوارم که بقیه اپیزودارم که اینجا قرار بگیریم دیگه ادامه داشته باشه و اگر صدای موتوری به هر حال صدای افتادن ظرفی و چیزی هم میشنوید، این بغل یه کافه‌ای هست و به هر حال که نزدیک خیابونیم دیگه، به بزرگی خودتون ببخشید فضا آکوستیک برای ضبط پادکست نیست و امیدوارم که از این اپیزودم مثل اپیزودهای دیگه لذت برده باشید. اینستاگراممون رو میتونید دنبال بکنید که توی در واقع توضیحات هست و اگر دوست داشتید حمایت هم بکنید، حمایت مادی از پادکست و دونیت کنید برای پادکست قصه یک قصه، لینک هامی باشه قصه یک قصه رو هم توی این اپیزود توی قسمت توضیحاتش میتونید پیدا کنید. موسیقی رو زهرا فکر کنم آماده است بگه، یعنی
خیلی حالا شادی باشه که واقعا امیدوارم همیشه شادی باشه، ولی یک موسیقی نوستالژی طوری که من خیلی دوستش دارم و پایان بخش این اپیزود باشه، تمام میشوم شبیه امیر تاجیک رو من خیلی دوست دارم.
بسیار
عالی،
مرسی. پس اونو میشنویم.
دست درد نکنه زهرا.
مرسی از شما. مرسی احسان جان. مرسی زکی جان. از کس رو هم ممنونم که حالا که نیست.
آره دیگه الان که نیست ازش ممنونیم دیگه.
ممنونم ازش و مرسی که گوش دادید این اپیزود.
دمتون گرم. خیلی ممنون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تمام می شوم شدی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. تمام می شوم شدی، از این همه رها شدن، از این سکوت تن شکن، اسیر گریه ها شدن. ببین برای موندنت مرگ و بهونه می کنم، پای پیاده یک نفس کوچه شبونه می کنم. بگو که گم نکردم یا آسمون نشونتو، سکوت خورشید و ببین نیمه شبی بدون تو. بغض گلو بریدم، مدام میشوم شبی، فقط به من اشاره کن، تمام میشوم شبی. بغض گلو بریدم، مدام میشوم شبی، فقط به من اشاره کن، تمام میشوم شبی. تمام می شوم شبی، فقط به من اشاره کن، بگو که با منی هنوز، اشاره ای دوباره کن. کردم یا آسمون نشونه تو، سکوت خورشید و ببین نیمه شبی بدون تو. بغض گلو بریدم، مدام میشوم شبی، فقط به من اشاره کن، تمام میشوم شبی. بمون کنار حادثه که با تو تازه تر بشم، سخت بدون تو دلم، بگو که ساده.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com code program.